بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط دولت آمریکا به منزله تقابل با تمامی مردم ایران خواهد بود. بر اساس بخش‌هایی از طرحی که روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده نسبت به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تصمیم گیری کند. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز پنجشنبه نامزدی خود را برای حفظ این مقام برای یک دوره 5 ساله دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان رسما اعلام کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از آمریکا رهسپاره بولیوی شده است. آقای احمدی نژاد چند ساعتی در لاپاس پایتخت بولیوی خواهد بود و سپس پس از دیدار با رئیس جمهوری آن کشور برای گفتگو با رئیس جمهوری ونزوئلا رهسپاره آن کشور می شود. به گفته وزیر کشور افغانستان قاری یوسف احمد، سخنگوی گروه طالبان دستگیر شده است. سخنگوی طالبان روز چهارشنبه در پی حمله در استان هلمند به همراه برادرش دستگیر شد. خبری از برمه. نیروهای امنیتی برمه روز پنجشنبه به تظاهر کنندگان مخالف دولت در یانگون پایتخت این کشور تیراندازی کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی برمه 9 نفر در این تیراندازی کشته و 11 نفر زخمی شدند. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی روز پنجشنبه با اعلام آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات در پکن گفت مذاکرات 6 جانبه هسته‌ای وارد مرحله مهمی شده است. نماینده کره شمالی نیز این دور گفتگوها را تعیین کننده خواند. به گفته عبدالوهاب یبانی شهردار شهر چمان در نزدیکی شهر حاج عمران در مرز ایران و عراق، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مناطقی را در داخل خاک عراق بار دیگر خمپاره باران کردند. به گفته آقای کبانی هدف این خمپاره باران‌ها که از روز چهارشنبه 4 مهر ماه از سر گرفته شده، این بار مناطق عمیق‌تری در داخل کردستان عراق بوده است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. از سرگیری حملات توپخانه ایران به منطقه خودمختار کردستان عراق در شمال این کشور. انعکاس سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک در مطبوعات آمریکا. رنگ شدن معیارهای دموکراسی در ایران بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در گزارش خانه آزادی. و گزارش های دیگر. وزیر امور خارجه آمریکا در گشایش کنفرانس بین‌المللی امنیت انرژی و گرمایش زمین گفت کمک به آنانی که در مرز اقتصادی گذر از مرحله فقر هستند یکی از بزرگترین مسائل اخلاقی زمان ماست. این کنفرانس با توجه به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا به اعضای کشورهای گروه صنعتی 8 در ماه ژوئن گذشته در آلمان شکل گرفته است. پری چهره فرزام.
رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام تشکیل کنفرانس بین‌المللی امنیت انرژی و گرمایش زمین در روز 31 ماه می سال جاری میلادی گفت تا پایان سال آینده میلادی آمریکا و سایر کشورها هدف درازمدت تقلیل گازهای گلخانه‌ای را مشخص خواهند کرد. برای کمک به این هدف در ایالات متحده آمریکا جلسات متعددی با حضور کشورهایی که بیش از همه گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند تشکیل خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در محدوده این کشورها باید از آنان که اقتصادشان سریعا در حال رشد است مانند چین و هند نام برد. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا برگزار کننده کنفرانس بین المللی تأمین امنیت و گرمایش زمین در روزهای پنجشنبه و جمعه است. روز پنجشنبه پنجم شهریور کاندلیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا هنگام افتتاح این کنفرانس در واشنگتن گفت:
We agree that climate change is a real problem and that human beings are contributing to it. The best science tells us exactly this.
ما با این مسئله که گرمایش زمین یک مشکل واقعی است و انسان در آن مشارکت دارد موافق هستیم. داده های علمی نیز دقیقا همین را به ما میگوید. اکنون این دیگر مسئولیت ما در مقام رهبران جامعه جهانی است که یک وفاق جدید بین المللی را به وجود بیاوریم. همفکری در این که چگونه باید با مسئله روبرو شد. کاخ سفید روز پنجشنبه پنجم مهر در اطلاعیه گفت آمریکا امروز میزبان نمایندگان رهبران 17 کشور جهان و همچنین سازمان ملل متحد در نخستین نشست بزرگ تأمین انرژی و گرمایش زمین است. این نشست بخشی از طرح جدید پرزیدنت بوش می باشد که در کنفرانس رهبران 8 کشور صنعتی جهان در آلمان به آن اشاره کرد. کاخ سفید در این اعلامیه می گوید نشست روز پنجشنبه نشستی است که اقتصادهای قدرتمند را به دور هم جمع آورده است. این گروه قرار است جزئیات مشارکت در امر تأمین انرژی و گرمایش زمین را پس از سپری شدن پیمان کیوتو در سال 2012 میلادی آماده کنند. مشارکتی که در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد عمل خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه خطاب به کنفرانس بین‌المللی واشنگتن گفت:
I want to stress that the United States takes climate change very seriously, for we are both a major economy and a major emitter. Climate change is a global problem.
من مایلم تاکید کنم که ایالات متحده آمریکا مسئله گرمایش زمین را بسیار جدی تلقی می‌کند. گرمایش زمین یک مشکل جهانی است و ما در آن مشارکت داریم. در نتیجه آماده ایم تا سهم رهبری خود را برای رویارویی با این چالش بیشتر کنیم. کاخ سفید در اعلامیه خود درباره نشست بین المللی تأمین انرژی و گرمایش زمین میگوید مسئله گرمایش زمین باید با امنیت انرژی، رشد اقتصادی و توسعه مداوم همراه باشد. وزیر امور خارجه آمریکا هنگام ایراد مطالبی در کنفرانس بین المللی گرمایش زمین گفت:
Every country will make its own decisions, reflecting its own needs and its own interests, its own sources of energy. And its own domestic environment.
هر کشوری باید خود تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کند، تصمیماتی که بازتاب نیازها و منافع آن کشور، منابع و انرژی و همچنین حفاظت محیط زیست داخلی است. هرچند که یک هدف مشترک و مسئولیت دست جمعی در این میان وجود دارد، اما تمام کشورها باید در رویارویی با گرمایش زمین با راه‌هایی که فکر می‌کنند بهتر است عمل کنند. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هنگام دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در 17 ماه ژوئیه سال جاری میلادی گفت: من طرح پرزیدنت بوش را درباره گرمایش زمین تحسین می‌کنم. مسئله‌ای که برای جامعه بشریت بسیار اهمیت دارد. رهبران کشورهای صنعتی جهان یا گروه 8 در نشست ماه ژوئن خود در هلیگندن در آلمان از پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای میزبانی این نشست استقبال کردند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در این کنفرانس بین‌المللی در واشنگتن در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
Helping those on the margins of the global economy to lift themselves out of dire poverty is one of the greatest moral issues of our time.
کمک به آنانی که در مرز اقتصاد جهانی برای گذر از مرحله فقر هستند یکی از بزرگترین مسائل اخلاقی زمان ماست. در نتیجه ما باید به رویارویی با گرمایش زمین به نحوی که به اقتصاد انرژی لطمه نزند متعهد باشیم. در کنفرانس بین‌المللی تأمین انرژی و گرمایش زمین که تا روز جمعه ششم شهریور در وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن ادامه خواهد داشت، تعدادی از کارشناسان بین‌المللی مسائل اقتصادی و حفاظت محیط زیست نیز شرکت دارند.
پریشهر فرزام گزارش می‌داد. از سرگرفته شدن حملات توپخانه ایران علیه روستاهای مرزی کردستان عراق موجب بیم و هراس ساکنین این مناطق شده است. مقامات کرد عراقی خواستار متوقف شدن توپباران مناطق مرزی شدند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی دلیل این توپباران ضربه زدن به مراکز پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان پکاکا است که شبه نظامیان آن اهداف دولتی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهند. ایران، ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان را گروهی تروریستی محسوب می‌کنند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، دو حزب اصلی حاکم در شمال عراق، از شامگاه چهارشنبه 26 سپتامبر حملات توپخانه‌ای ایران علیه روستاهای مرزی از سر گرفته شده است. بنابراین گزارش‌ها توپخانه‌های ایران عصر پنجشنبه روستاهای امتداد مرز استان سلیمانیه با استان آذربایجان غربی ایران را توپباران کردند. جمهوری اسلامی ایران درباره از سرگیری این توپباران توضیحی نداده، اما پیشتر سردار پاسدار یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توپباران مناطق مرزی کردستان عراق را با هدف ضربه زدن به مراکز سازمان پژاک شاخه ایرانی پکاکا تایید کرده بود. پژاک اعلام کرده در منطقه شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی طی درگیری با نیروهای سپاه پاسداران سه عضو سپاه را کشته است. این خبر توسط منابع رسمی تایید نشده است. شبه نظامیان پژاک که از کوهستان‌های قندیل در خاک کردستان عراق به عنوان پشت جبهه استفاده می‌کنند، باعث شده نیروهای نظامی ایران ارتفاعات قندیل را که ده‌ها روستای مسکونی و غیر نظامی است در آن واقع شده، توپباران کنند. به گفته عبدالواحد گوانی، بخشدار چومان در شمال شرقی اربیل، بر اثر حملات توپخانه‌ای ایران زیان‌های مالی قابل توجهی به ساکنین این روستاها که از محل سکونت خود گریخته‌اند وارد آمده است. ماه گذشته با درخواست مکرر مقامات عراقی حملات توپخانه‌ای ایران به روستاهای مرزی به پایان رسید و اکنون از سرگیری این حملات باعث نگرانی اهالی منطقه شده است. به توپ بستن مناطق مرزی کردستان عراق در حالی است که هفته گذشته جمهوری اسلامی در اعتراض به دستگیری محمود فرهادی توسط نیروهای آمریکایی در اقدام یک جانبه مرزهای رسمی و غیر رسمی خود با کردستان عراق را بست. محمود فرهادی که ایران ادعا می کند رئیس معاملات تجاری استان کرمانشاه است، روز پنجشنبه 23 سپتامبر در هتل سلیمانی پالاس سلیمانیه تحت عنوان یک عضو فعال سپاه قدس توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. بسته شدن مرزهای ایران با شمال عراق و به توپ بستن این مناطق فضای ناخوشایندی را برای هزاران تن از ساکنین آن پدید آورده که عمدتاً از طریق کشاورزی و یا معاملات مرزی امرار معاش می‌کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا.
از سرگیری حملات توپخانه ایران علیه روستاهای مرزی کردستان عراق و ایران با هدف ضربه زدن به مراکز پژاک در گزارش علی جوانمردی از آنکارا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
طرح سنای آمریکا در رابطه با حمایت از تقسیم عراق به مناطق فدرال که روز چهارشنبه به تصویب رسید با انتقاد اتحادیه عرب و یکی از معاونین ریاست جمهوری عراق روبرو شده است. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
علی الجاروش رئیس اداره روابط عرب در اتحادیه عرب میگوید طرحی که در سنای آمریکا به تصویب رسیده است مغایر منافع عرب هاست. وی میگوید بهترین سیاست کمک به مردم عراق برای بیرون راندن نیروهای اشغالگر است. مصوبه غیر الزام‌آور سنای آمریکا که توسط جو بایدن سناتور دموکرات دلاور معرفی شده بود و روز چهارشنبه به تصویب رسید میگوید ایالات متحده باید فعالانه از راه حل‌های سیاسی عراقی‌ها بر مبنای یک نظام حکومتی فدرال حمایت کند. این لایحه که در واقع به عنوان یک اصلاحیه به تصویب رسید در حدی گسترده به عنوان طرحی تعبیر شده که هدفش تقسیم عراق بر اساس اصول قومی و فرقی است، یعنی تقسیم عراق به سه منطقه کردستان، عرب‌های شیعه و عرب‌های سنی. عادل عبدالمهدی معاون ریاست جمهوری عراق که یک شیعه است در قاهره به خبرنگاران گفت این مردم عراقند که باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند. معاون ریاست جمهوری عراق گفت عراق هزاران سال یک پارچه بوده و میتواند وحدت و تمامیت ارضی خود را حفظ کند. هیچ کس نمیتواند اجرای تجزیه عراق را تصویر کند. علی جاروش از اتحادیه عرب که سازمانی متشکل از تمامی 22 کشور عرب است میگوید متعجب است از اینکه طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق چند بار در سنای آمریکا مطرح می شود و رأی نمی آورد، اما اصلاحیه سناتور بایدن در اولین اقدام به نتیجه می رسد. قانون اساسی عراق نظام فدرال را میپذیرد و به شیعیان و کردها اجازه میدهد در شمال و جنوب مناطقی با قدرت و اختیارات گسترده تشکیل بدهند، اما سیاستمداران عراقی در مورد جزئیات نظام فدرال و به ویژه تقسیم درآمد نفت اختلاف نظرهای جدی دارند. شیعه ها و کردها مشتاق اجرای این بند قانون اساسی هستند، اما عرب‌های سنی نگرانند که به منطقه فقیر در مرکز عراق و محروم از منابع محدود شوند. گروهی دیگر نگران آنند که شکاف‌های فرقه‌ای و قومی بر دامنه خشونت‌ها بیفزاید.
انتقاد اتحادیه عرب و طرح سنای آمریکا در حمایت از تقسیم عراق به مناطق خود مختار در گزارش مریم احمدی. و ما حالا نگاهی به فشرده‌ای از گزارش‌ها و اظهار نظرهای اخیر چند روزنامه معتبر آمریکا در ارتباط با ایران از حسام مهدوی.
نیویورک تایمز می نویسد یک سال و نیم پس از آن که پرزیدنت بوش به مشاوران ارشد خود گفت از آن بیم دارد که ممکن است روزی ناچار شود بین رضایت دادن به جاه طلبی های اتمی ایران و صدور فرمان یک عمل نظامی یکی را انتخاب کند، تلاش برای یافتن گزینه ای مؤثر وارد مرحله جدید می شود. نیویورک تایمز اضافه می‌کند مقامات آمریکایی همینک با استفاده از سخنان محمود احمدی نژاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سعی دارند متحدان اروپایی را متقاعد کنند که رهبری ایران فقط به یک موج جدید و تند فشار اقتصادی سنگین‌تر از آنچه تاکنون تحمل کرده است پاسخ خواهد داد. نیویورک تایمز می نویسد واشنگتن تاکنون به افزایش تدریجی تحریم‌ها متکی بوده است، اما دیپلمات‌های آمریکایی، مقامات کاخ سفید و پنتاگون در مصاحبه‌هایی می‌پذیرند که این استراتژی کارگر نبوده است. با این حال، نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت یادآور می‌شود شانس این که آمریکا بتواند پشتیبانی روسیه و چین را از تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران به دست آورد اندک است و ممکن است وضع چنین تحریم‌هایی ماه‌ها طول بکشد. نیویورک تایمز در گزارش دیگری به تصویب قطعنامه‌ای در سنای آمریکا که از دولت بوش می‌خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند اشاره می‌کند و در یکی از سرمقاله هایش اظهار نظر می کند که توافق اخیر محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران زمان، پوشش و اعتماد بیشتری برای ایران فراهم خواهد آورد که به کسب مهارت در غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت اتمی ادامه دهد و همراه با آن این نگرانی بیشتر شود که پرزیدنت بوش و دیکچنی معاون رئیس جمهوری به این نتیجه برسند که یک جنگ دیگر آسیب زیادی به شهرت آنها وارد نخواهد کرد. لس آنجلس تایمز در یکی از سرمقاله هایش به سخنان احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته است و می نویسد هرچند گفته های او مانند همیشه خشونت آمیز و ناراحت کننده بود، اما توجهی که در دانشگاه به آن شد درست بودن تصمیم مسئولان دانشگاه را در دعوت از احمدی نژاد برای بیان نقطه نظرهای خود ثابت کرد، ولی متاسفانه میزبان او نتوانست بفهمد که گوش کردن به سخنان دشمنان از اهانت به آنها به مراتب بهتر است. لس آنجلس تایمز می نویسد نزدیک به 30 سال پس از انقلاب ایران از نظر عقیدتی همچنان دشمن آمریکا است. چنین حالتی بر اهمیت این موضوع که قدرت‌های جهانی به ویژه شریکان تجاری ایران و نیز همسایگان آن آماده باشند از طریق ابزار اقتصادی صلح‌جویانه بهایی را که خامنه‌ای باید بابت ادامه سرسختی اتمی ایران بپردازد بالا ببرند می‌افزاید. وال استریت جورنال می‌نویسد رئیس جمهوری ایران بر این باور است جهان از اراده بازداشتن ایران از دنبال کردن برنامه اتمی بی‌بهره است. همچنین آمریکا نمی‌تواند کشور او را از کشتن سربازان آمریکایی در عراق متوقف سازد و پرسش این است که پرزیدنت بوش در 16 ماه باقی مانده از دوره ریاست جمهوریش قصد دارد به چه کاری برای مقابله با چنین نگرشی دست بزند. وال استریت جورنال می نویسد رئیس جمهوری اگر نیمی از آن چرا او و دولتش درباره رفتار ایران گفتند باور دارند، متعهد است هر کاری را که برای متوقف ساختن آن لازم است انجام دهد. واشنگتن تایمز به نقل از مقامات آمریکایی و دیپلمات‌های عرب می‌گوید وزیران امور خارجه 8 کشور عرب در دیداری با وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک نسبت به قدرت نمایی توسعه طلبانه ایران ابراز نگرانی کردند. واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا می‌نویسد بسیاری از اعراب از نفوذ ایران در مسئله فلسطین و در لبنان بیمناک هستند. دیپلمات‌های عرب همچنین گفتند آنها با نظر احمدی نژاد که پرونده اتمی ایران بسته شده است موافق نیستند. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکا می‌نویسد سخنان احمدی نژاد بهانه جدیدی برای آنها فراهم آورد که بخواهند گام‌های تنبیهی بیشتری علیه ایران زیادتر از آنچه روسیه و چین مایل بوده‌اند قبول کنند برداشته شود.
حسام مهدوی نگاهی داشت به گزارشات و مقالات نشریات آمریکا در روزهای اخیر در مورد ایران. نستور کرشنر رئیس جمهور آرژانتین در نطق خود در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد که قبل از سخنرانی محمود احمدی نژاد صورت گرفت از دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین اعضای جامعه بین‌الملل خواست مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران وادار به همکاری قضایی در رابطه با انفجار مرکز یهودیان در سال 1994 در این کشور نمایند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
نستور کرشنر رئیس جمهور آرژانتین در سخنرانی خود در نشست 62مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درست پیش از سخنرانی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از دبیر کل سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین الملل تقاضا کرد که از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهند به سوالات قضایی آرژانتین پاسخ دهد. رئیس جمهور آرژانتین گفت ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهیم با به اجرا گذاشتن موازین و مقررات بین المللی به این کشور در رابطه با کشف حقیقت در ماجرای انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس کمک نماید. در اثر انفجار یک کامیون حامل مواد منفجره ساختمان 7 طبقه مرکز دوستی یهودیان در سال 1994 به طور کل ویران شد و در اثر آن 85 تن کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دولت آرژانتین 8 تن از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی ایران از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در این کشور را متهم به طراحی و دست داشتن در این انفجار کرده است و به دنبال آن دادستان آرژانتین سال گذشته از پلیس بین الملل خواسته است که حکم بازداشت این افراد را صادر نماید. در همین رابطه در ماه مارس گذشته پلیس بین الملل با کنار گذاشتن نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی از این لیست اعلام کرده است که حکم بازداشت را در مورد سایرین به اجرا خواهد گذاشت. تقاضای غیر مترقبه کرشنر رئیس جمهور آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای وادار ساختن جمهوری اسلامی ایران به همکاری قضایی در رابطه با حل بحران فاجعه انفجار سال 1994 می تواند زمین ساز اقدامات بعدی دولت آرژانتین برای احقاق خواسته های خود در صورت عدم همکاری مقامات ایران باشد. از جمله وادار ساختن جمهوری اسلامی ایران به همکاری با آرژانتین در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
الهه هیکس نگاهی داشت به سخنان آقای کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد انفجار مرکز یهودیان در سال 1994 در این کشور.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:24:16 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. به گزارش آخر ما توجه فرمایید. افزایش سرکوب و فساد رژیم ایران عنوانی است که خانه آزادی برای گزارش سالانه خود انتخاب کرده است. خانه آزادی یک از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود. بنابراین گزارش شیوه کشورداری ضعیف ایران با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بدتر شده است و حکومت ایران از لحاظ معیارهای دموکراسی از سال 2005 به بعد افول کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
گزارش خانه آزادی با بررسی شیوه حکومتداری در 30 کشور جهان که از لحاظ استراتژیکی حائز اهمیت هستند نشان می‌دهد که در ایران پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد معیارهای دموکراسی کمتر رعایت می‌شود، دخالت سیاسی در نظام قضایی شدت یافته، انتصابات بدون در نظر گرفتن شایستگی‌ها فراگیرتر شده و نقض آزادی‌های مدنی بیشتر شده است. خانم سانیا تاتیکلی مدیر مسئول تهیه این گزارش میگوید
ما شاهد روندی نگران کننده در ایران هستیم، روندی که با سرکوب آزادی بیان، محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌ای و بازداشت روزنامه‌نگاران همراه بوده.
خانم کلی می‌افزاید
بعد از روی کار اومدن محمود احمدی نژاد به نظر می‌رسید که مطابق وعده‌های داده شده حقوق زنان بیشتر رعایت بشه و آزادی‌های اونها گسترده تر بشه، اما در حال حاضر شاهد واقعیتی کاملا متفاوت هستیم و زنان امروز در تمام زمینه ها با محدودیت های بیشتری روبرو هستند و فشارهای حکومتی و اجتماعی برای پذیرش قید و بندهای سنتی و مذهبی شدت پیدا کرده.
جنیفر وینزور مدیر اجرایی خانه آزادی میگوید اعمال حکومت ایران نشانگر افزایش نقض حقوق و آزادی های شهروندان عادی داخل ایران است. به گفته خانم وینزور، رفتار خصمانه حکومت ایران با شهروندان ایرانی آمریکایی که برای ملاقات خانوادهشان به ایران رفته بودند و هنوز دو نفرشان در اسارت رژیم تهران هستند، نمونه ای است که دنیا را به خشم آورده است. بنابراین گزارش، فساد در ایران امری گسترده و شایع است، تا جایی که حتی دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نیز نمونه های فراوانی از اختلاس و دزدی از دستگاه های دولتی را نشان داده است و همزمان با افزایش فساد و اعطای امتیازها به گروهی خاص، دولت حلقه آزادی بیان و اجتماعات را تنگتر کرده است که شاهد آشکار آن سرکوب های اخیر رهبران دانشجویی و اتحادیه کارگری و کوششگران کارزار برای حقوق زنان است. گزارش سالانه خانه آزادی عملکرد دولت‌ها در کشورهای در حال گذار را در 4 حوزه از حکومتداری دموکراتیک یعنی پاسخگویی و شنیدن صدای مردم، آزادی‌های مدنی، حکومت قانون، مبارزه با فساد و شفافیت بررسی کرده است. خانه آزادی یک سازمان غیر دولتی مستقل که حامی گسترش آزادی در سطح جهانی است، سیر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در ایران را از سال 1972 دنبال کرده است.
کمرنگ شدن معیارهای دموکراسی در ایران بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در گزارش خانه آزادی و در گزارش فریدون زرنگار.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. نزدیک به 60 نفر در خشونت‌های روز چهارشنبه در عراق کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق به شرکت کنندگان در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به پیامدهای فاجعه بار خشونت‌ها در عراق هشدار داد و تاکید کرد این کشور راه زیادی را برای رسیدن به ثبات باید طی کند. در همین حال مقامات امنیتی عراق میگویند 20 نفر از اعضای آکادمی نظامی عراق را به زن شرکت در قتل و آدمربایی دستگیر کردند. نیروهای امنیتی برمه روز پنجشنبه به تظاهر کنندگان مخالف دولت در یانگون پایتخت این کشور تیراندازی کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی برمه 9 نفر در این تیراندازی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها هاکیست صدها نفر در روزهای اخیر در برمه دستگیر شدند. پیشتر نیروهای امنیتی برمه با حمله به صومعه بودایان دست کم 200 راهب بودایی را دستگیر کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از آمریکا رهسپار بولیوی شده است. آقای احمدی نژاد چند ساعتی در لاپاس پایتخت بولیوی خواهد گذراند و پس از دیدار با ایوا مورالس رئیس جمهوری آن کشور برای گفتگو با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا رهسپار آن کشور خواهد شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط دولت آمریکا به منظره تقابل با تمامی مردم ایران است. به گفته وزیر کشور افغانستان قاری یوسف احمد، سخنگوی گروه طالبان دستگیر شده است. سخنگوی طالبان روز چهارشنبه در پی حمله در استان هلمند به همراه برادرش دستگیر شده است. آقای قاری احمد یکی از اصلی ترین چهره‌های طالبان است که با رسانه‌ها در ارتباط بود.